به پای من میسوزی، با غم و غصه های من میسازی، تویی که با قلب همیشه عاشق با غربت دنیای من میسازی.
اینجا که فرصته واسه شکفتن، پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
به نام خدا. سلام، شما به رادیو نگار گوش میدید، صدایی که از قلب تهران منتشر میشه و در تلاش مقابل حجم سنگین خبرها، صداها و تصویرها رد روایتی رو از خودش به جا بذاره تا حقیقت گم نشه، فراموش نشه. اینجا قراره به وقایع با نگاهی عمیق و با زاویه‌ای متفاوت تری بپردازیم و از میان صداهای خاموش شده و حرفهای ناگفته تحلیل‌هایی رو با همراهی کارشناسان و از دل میدان با شما به اشتراک بگذاریم. در این قسمت هم جناب آقای محمد صرفی، سردبیر روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز، و محمد صادق علیزاده عزیز، روزنامه نگار، مهمان من هستند و می‌خوایم درباره موضوعی که شاید الان دیگه خورد خورد وقتش رسیده که بیشتر در موردش حرف بزنیم صحبت بکنیم، یعنی نفرت جهانی از اسرائیل. ما معتقدیم که جنگ 12 روزه ایران و دفاع ایران از خودش در برابر اسرائیل تنها یک نبرد نظامی نبوده. صدای اون مرزها رو در نوردید و افکار عمومی جهان رو تکون داد. امروز دیگه مسئله صرفاً موشک ها و پدافند ها نیستن، مسئله نفرتیه که اسرائیل با عملکرد خودش در دل ملت های جهان کاشته و هر روز هم بیشتر داره این نفرت رو درو میکنه. من میخوام از آقای صرفی عزیز بپرسم وضعیت افکار عمومی دنیا نسبت به رژیم صهیونی، آیا میشه این وضعیت رو رصد کرد و تحلیلی ارائه داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو نگار. خب اگر بخوام که یک گزارشی از آخرین وضعیت افکار عمومی دنیا نسبت به رژیم صهیونیستی ارائه بدم، شما رو و شنوندگان محترم رو ارجاع میدم به نظرسنجی که اخیراً یکی از جدیدترین نظرسنجی ها مؤسسه پیو، یک مؤسسه نظرسنجی جهانی است، مؤسسه مشهور و معتبری هست. یک نظرسنجی رو در حالا ابعاد مختلفی داره، مثلا یکیش اینه که در 24 کشور اومده افکار عمومی رو نسبت به رژیم اسرائیل بررسی کرده، به 4 دسته افکار عمومی رو تقسیم کرده: خیلی منفی، منفی، مثبت و خیلی مثبت. حالا من یه آماری رو از به شکل بعد اینا رو جمع زده، مثلا به شکل منفی و مثبت. توی این 24 تا کشور جالبه که فقط 3 کشور هستن که افکار عمومی اون درصد مثبت هاشون بیشتره و 21 کشور از این 24 کشور افکار عمومی منفی میچربه به نگاه مثبت به این رژیم. خیلی جالبه. مثلا
اسم کشور رو
آره میشه، حالا من خیلی سریع چند تاشون میگم. مثلا در کانادا 60% منفی هستند و 33% مثبت. در آمریکا، خود آمریکا، خب ببین آمریکا قبلا اینطوری نبوده، الان این آخرین نظرسنجی میگه که 53% منفی و 45% مثبت، در حالی که طی سالهای گذشته اصلا این نسبت برقرار نبوده و نسبت ها چیز دیگه بوده.
این مؤسسه امریکایی هست خود؟
بله، مؤسسه پیو. هلند مثلا خیلی جالبه، مثلا در هلند شاید شنوندگان همچه انتظاری نداشته باشن، 78% نگاه منفی دارن در برابر 19% که نگاه مثبت دارن.
این فاصله ای که حالا وجود داره هم بقیه یا نظری ندادن یا
آره بله بقیه مثلا اظهار نظر نکردن. در اسپانیا 75-18 هست، در سوئد 75-20 هست، در یونان 72-23 هست، ایتالیا 66-29، آلمان 64-31. ببینید آلمان مثلا وقتی که 64-31 یعنی 2/3 تقریبا نظر منفی دارن و 1/3 نظر مثبت دارن. این خیلی قابل تأمل هست در یک کشوری مثل آلمان. خب آلمان وضعیتش متفاوته با بقیه کشورهای اروپایی و غربی، یه همچین نسبتی رو در آلمان میبینیم، 64-31. در فرانسه 63-28 هست، لهستان 62-16، انگلیس 61-30.
مسئله نفرت جهانی از اسرائیل یک موضوعیه که به تصویر اسرائیل برمیگرده، یعنی اونها طی این سالها تا اونجایی که در توانشون بوده از جنبه گردشگری بگیرین تا اقتصاد تا فضای سیاسی به دنبال این بودن که یک تصویر درستی رو از خودشون ایجاد کنن.
آره حالا به این قسمتش هم میرسم.
آره من میخوام این عرض بکنم، تا رسید به 7 اکتبر اتفاقی که افتاد و بعدش هم جنگ با ایران، به نظرم رسید که تمام اون هیمنه و اون پرده مخملی که جلوی تصویر واقعی خودش کشیده بود در واقع این ریخت و از بین رفت. بفهمید آقای صرفی.
در اتریش 53-36 هست، یعنی شاید توی این نظرسنجی در کشورهای اروپایی مثلا بهترین وضعیت رو رژیم صهیونیستی در افکار عمومی اتریش داره، اونم با 36-53 عقب هست. بعد دیگه مثلا
اون سه کشوری که در واقع نظرشون مثبته، یعنی همچنان نسبت به اسرائیل، اون چه کشورهایی بودن؟
یکی هنده، هنده که 29-34، یعنی ببینید اینجا تقریبا 1/3 مثلا نظر ندادن و حالا مشخص نیست، یعنی 29% تقریبا نظر منفی داشتن و 34% نظر مثبت که حالا نسبتا به هم نزدیک، این نظر مثبت و منفی 5% با هم دیگه اختلاف دارن، ولی خب روی هم رفته میشه تقریبا 63% دیگه، یعنی
حدودا میام 1/3 از
آره
مردم الان
1/3 نظر ندادن ظاهرا. در ترکیه مثلا این 93-4 هست، 93% نظر منفی دارن و 4% نظر مثبت. در آفریقای جنوبی 52-34 هست، 52% نظر منفی دارن. اون سه تا کشور یکیشو عرض کردم، هند هست که 34% نظر مثبت دارن و 29% نظر منفی. دو کشور آفریقایی هستن که نظر مثبتشون میچربه به نظر منفیشون، کنیا هست که 50% نظر مثبت دارن و 42% نظر منفی، و در نیجریه هم 59% نظر مثبت دارن و 32% نظر منفی. در آمریکای لاتین هم وضعیت جالبه، در مکزیک و کشورهای آمریکای در واقع قاره آمریکا، مکزیک 61% نظر منفی دارن، 24% نظر مثبت، برزیل 58-32 هست و آرژانتین 46-26. خیلی جالبه مثلا آرژانتین باز از یکی از اون کشورهایی هست که خب صهیونیست‌ها خیلی اونجا نفوذ دارن، نفوذ زیادی دارن در آرژانتین، ولی حتی در آرژانتینی که اینقدر اینها نفوذ دارن 46-26 هست. کانادا و آمریکا هم که عرض کردم، نهایتا این 24 کشور روی هم دیگه 62% جمع کل این در واقع نظرسنجی و وضعیت، 62%
نظر منفی،
بله نظر منفی دارن و 29%، یعنی دو برابر، بیش از دو برابر نظرات منفی، بیش از دو برابر نظر مثبت هست. یعنی توی همین نظرسنجی که پیو انجام داده راجب شخص خود شخص نتانیاهو هم همین در واقع وضعیت رو پرسیدن و سنجیدن که خب خیلی وضعیتش بدتره، یعنی این چیزی حالا این آمار اولیه‌ای که گفتم راجب کلیت اسرائیل بود، راجع به شخص نتانیاهو هم
تو این کشور کشور عربی نبود درسته؟
نه در این کشورها نه،
اغلبشون اروپایی بودن یا آمریکایی بودن.
مثلا اینو نگفتم فکر میکنم این دو تا رو این چند تا رو بگم، اینا هم جالبن. اندونزی رو نمیدونم گفتم یا نه، اندونزی 80 به 17 هست. این کشورهای
یعنی تنفر
5 تا کشور آسیایی سنجیده شدن. هندو که عرض کردم، این 4 تا کشور دیگه، البته 3 تاش آسیایی هستن، یکیش اقیانوسیه. اندونزی
80 به 17
هست، ژاپن 79 به 13 هست، کره جنوبی 60 به 31، و کشور دیگه استرالیا هست. جالبه، استرالیا خب یه کشور خاصی است و پیوندهای امنیتی و سیاسی و اشتراک در واقع همکاری زیادی با اسرائیل داره و اونجا خب اسرائیل نفوذ زیادی داره. استرالیا افکار عمومیش 74% منفی هست در مقابل 25% مثبت،
یعنی
3 برابره افکار عمومی. اینجا روی هم دیگه تقریبا میشه همه نظر دادن، 1% روی هم دیگه میشه 99%، 1% فقط نظر ندادن. 74% نظر منفی دارن و 25% نظر مثبت، و این نشون میده که در استرالیا هم اینها چه وضعیتی دارن توی افکار عمومی. عرض کردم که راجب نتانیاهو هم همین سوال انجام شده و وضعیت نتانیاهو نسبت به اسرائیل در افکار عمومی خیلی بدتره. فقط من چیزشو عرض میکنم، اون جمع نهاییشو عرض میکنم، نسبت به نتانیاهو 69% نظر منفی دارن و 21% در همین 24 کشوری که در این نظرسنجی ازشون پرسیده شده.
در واقع یکی از سوالات درباره نخست وزیر رژیم صهیونی
بله.
بوده که حالا
بله.
نتیجهش
69 به 21 هست وضعیت در کشورهای عربی و اسلامی، که حالا اندونزی خب کشور اسلامی است، ترکیه کشور اسلامی است، اینها چند تایی هستن، ولی
از کشور
بله کشور عربی احتمالاً به خاطر اینکه این درصد دیگه اصلا نیست توی این نظرسنجی. این وضعیت نظرسنجی هست که حالا در 24 کشور انجام شده، ولی میخوام عرض بکنم که ما شواهدی رو که در مخصوصا چند ماه اخیر در سطح دنیا میبینیم، اینها یه چیزایی هستن که از یک منظری برای اولین بار داره یه اتفاقاتی میفته. مثلا شما اخیراً در هلند، این خیلی جالبه، مثلا در هلند جمعی از وزرای کابینه هلند استعفا دادن، یه جمع قابل توجه، 8-9 تا وزیر هلندی از جمله وزیر خارجهشون که در رأسش وزیر خارجه بود، بقیه در حمایت از اون استعفا دادن. علت استعفای اینا چی بود؟ این بود که اینها دنبال این بودن که اسرائیل رو یه مقدار تحریم بکنن، حالا تحریم آنچنانی هم نه، یه تحریم به قول معروف حالا کوچیکی بکنن، و موفق نشدن.
عجب.
حامیان در واقع اسرائیل در ساختار سیاسی هلند مانع این تحریم شدن، و اینها در اعتراض به این ممانعت استعفا دادن. ببینید این خیلی مهمه، 8-9 تا وزیر هلندی استعفا بدن.
این اتفاق برای که یه جدیده یا؟
بله این مثلا مال کمتر از 2 هفته پیش، همین اخیرن هست، 1-2 هفته اخیره. این در هلند. یا مثلا در استرالیا شما میبینید در طی 1-2 ماه اخیر به شکل متوالی در چند شهر بزرگ این کشور ما تظاهرات های ضد اسرائیلی و در حمایت از فلسطین به شکل گسترده داشتیم، به شکل خیلی گسترده، و برای اولین بار اصلا یه جورایی میشه گفت که شاید حکومت و دولت استرالیا شگفت زده شد و غافلگیر شد از این تظاهرات هایی که انجام شد. یا مثلا مورد دیگه‌ای که همین الان در جریانه و یه جورایی جز خبرهای داغ جامعه جهانی هست، این کاروان و ناوگان دریایی هست که از سمت اروپا راه افتاده و داره میره به سمت سواحل غزه. این کاروان
سمود.
بله کاروان سمود خیلی جالب توجه است. این از 45 کشور اعضایی در این کاروان هستن و چند بیش از 70 شناور، حالا شناورهای کوچیک و بزرگ، توی این کاروان هستن و اینها
اگر اشتباه
آره، آدم های مختلف، فعالان مختلف سیاسی، اجتماعی، هنری،
خبری،
آره رسانه‌ای، اینها همراه این کاروان هستن و خب قبلا هم ما موارد این ناوگان‌های دریایی رو داشتیم، اما اونها اینطوری بود که معمولا یک شناور بود، یک کشتی بود که میرفت به سمت غزه و خب رژیم هم حمله میکرد و چند بار این اتفاق افتاد. الان با چند ده شناور مواجه هست و اینها در راه سواحل غزه هستن و اینها یک به نظر من نمودی از وضعیت افکار عمومی هست. خب اینها خیلی اسرائیلی ها و حامیانش آمریکایی ها غربی ها طی این چند دهه اخیر و مخصوصا به نظر من طی دو سه دهه اخیر یک تلاش گسترده و عجیب و غریبی رو کردن برای اینکه مسئله فلسطین در منطقه، در منطقه غرب آسیا و در کل جهان به دست فراموشی سپرده بشه و اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر افتاد، هرچند که مردم فلسطین به خصوص مردم غزه هزینه بسیار سنگینی رو پرداخت کردن، بیش از 60 هزار فلسطینی شهید شدن و بیش از 100 هزار نفر مجروحن. خب حالا وضعیت غزه رو داریم میبینیم دیگه، این وضعیت گرسنگی، این وضعیت کشدار که مردم میرن توی صف یک لقمه نان و یک بطری آب اونجا به گلوله بسته میشن و کشته میشن، این هزینه رو پرداختن و دارن میپردازن. اما خب دستاوردش، یکی از دستاوردهاش این بوده که مسئله فلسطین الان تبدیل شده به یک مسئله جهانی و حتی کشورهایی مثل استرالیا که بسیار هزاران کیلومتر دور هستن از معرکه و واقعه، اونها هم درگیر این ماجرا شدن.
خب لابلای فرمایشتون داشتم به همون عرض اولم فکر میکردم، این که اینها سالیان سال از بدو تأسیسشون به این فکر کردن که چطور میتونن تصویر خوبی رو از خودشون منتشر بکنن یا رسانه رو در واقع سانسور بکنم برای اینکه اخبار واقعی منتشر نشه و معمولا از تکنیک های جدی و حرفه‌ای در حوزه سانسور خبری استفاده میکردن، ولی دیگه کار به جایی رسیده که اینها خبرنگار میکشن. خبر صفحه الجزیره رو میدیدم که جلوی ساختمونشون چقدر تصاویر خبرنگارانی کشته شده در واقع غزه رو گذاشتم و این نشون میده که دیوانه وقتی به یه مرحله برسه تمام پلی که از پشت ساخته رو خراب میکنه. نظرتون چی آقای صفی؟ اگه بخوای جنبندی هم بکنی نهایتا.
ببینید اون تلاشی که شما فرمودین هنوز هم در جریانه، یعنی اینطور نیست که
آخه با این نتیجه افکار عمومی که الان گفتین.
خب این یه موضوع، یه نکته‌ای داره. ببینید اولا که این تلاش در جریانه، همین چند روز اخیر فاش شد که دولت نتانیاهو یک قرارداد 45 میلیون دلاری رو با گوگل بسته برای اینکه موضوع قحطی و گرسنگی مردم در غزه رو گوگل به اسرائیل کمک بکنه که این در سطح افکار عمومی و مخاطبین گوگل حالا تو پلتفرم‌های مختلف و به اشکال مختلف این زیر سوال بره و این رو در واقع سفیدشویی بکنن و اینو توجیه بکنن که نه همچین چیزی نیست در غزه. ببینید یعنی حالا این یکی از مواردی هست که از اینا زیاده، حالا یه تعدادیش فاش شده و یه تعدادش هم قطعا ما بخشش هم نمیدونیم. پس اون تلاشه علارغم جنایتایی که داره انجام میشه و کارهایی که دارن میکنن
این تلاش مسیر همچنان
آره، ادامه داره. فقط نکته چیه؟ نکته اینجاست که سطح جنایت و در واقع این نسل‌کشی که دیگه این نسل‌کشی که میگیم یک عبارت نمادین نیست یا اغراق آمیز نیست، این از طرف نهادهای بین‌المللی که به شکل حقوقی و علمی نسل‌کشی رو بررسی میکنن این تایید شده که اسرائیل مشغول نسل‌کشی هست در غزه. این انقدر این فجایع خاص هست و برای اولین بار هست به نوعی که داره به این شکل اتفاق میفته که دیگه اون تلاش قبلی تکافوی پوشاندن این رو نمی کنه، وگرنه همچنان رژیم صهیونیستی اصرار داره که همون دروغ‌ها رو بگه، همون روش‌های قبلی رو به کار ببره و افکار عمومی دنیا رو سعی داره که فریب بده، اما سطح در واقع جنایت انقدر بالاست که این دوتا با هم دیگه نمیتونه اون تلاش سانسور و اینها بتونه موفق باشه. فقط یه نکته‌ای وجود داره، این که ببینید علارغم حالا این وضعیت که وجود داره، این حالا چند تا مؤلفه است دیگه، یکی سطح جنایت، میزان نفرت و حرکت افکار عمومیه. ببینید با این حال هم، با این حال که میگیم که الان وضعیت نفرت از اسرائیل در افکار عمومی دنیا یه وضعیت جدیدی هست و خاصی هست، باز هم من میخوام عرض بکنم که این نسبتی با اون میزان جنایات رژیم صهیونیستی نداره. و اگر خب رسانه‌های بزرگ دنیا و جریان اصلی رسانه‌ای در دست غربی هاست و اگر این طور نبود و اخبار به شکل واقعی و کاملش، ببینید کامل در واقع اخبار و به شکل صحیح و کامل و درستش به مردم دنیا میرسید، وضعیت باید مطمئنن متفاوت میشد. یعنی خیلی خیلی باید با این چیزی که الان باش مواجه هستیم، باید خیلی از اینها بیشتر میشد و مردم بیشتری به صحنه میومدن، فشارها رو به دولتهای خودشون افزایش میدادن. ما میبینیم که خب این وضعیت، خیلی از این کشورها صادرات تسلیحاتی دارن کماکان به رژیم صهیونیستی، علارغم این که افکار عمومیشون به شدت علیه اسرائیل هست. یعنی نشون میده که این سطح فشار همچنان کافی نیست. کافی نبودنش هم نشونش خیلی واضح و روشنه، این که اسرائیل همچنان داره جنایت میکنه. یعنی این میزان از بیداری افکار عمومی دنیا هنوز به اون سطحی نرسیده، به اون سطح لازم نرسیده که بتونه ممانعت بکنه از جنایت‌های رژیم صهیونیستی. و انشاءالله امیدواریم که این بیداری، این آگاهی به اون سطحی برسه که واقعا بتونه به کشورها فشار بیاره، مخصوصا کشورهای منطقه.
منظورتون حاکمیت‌ها؟
بله بله، منظورم دولت‌هاست، دولت‌ها و حکومت‌ها.
یه خبری منتشر شد که
بله این لازمه که واقعا بیشتر بشه و این فشارها از طرف مردم و افکار عمومی به شکل عملی و ویژه‌تری رو ما شاهدش باشیم و اینها بتونه که کمک بکنه به مردم غزه که انشالله از درد و رنجشون کاسته بشه و ممانعت بکنه از این نسل کشی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی.
درود بر شما. آقای علیزاده لطفا شما نظرتون در این باره بفرمایید، این که الان چه دورنمایی و چه آینده‌ای از این نفرت از در واقع اسرائیل در جهان وجود داره.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای جعفری و همکار و استاد عزیزمون جناب آقای صرفی. من پیش از این که به چند تا مصداق اشاره کنم یه نکته‌ای رو بگم، این که مطرح میشه دائم این بحث انزوا و فشارهای جهانی که داره به اسرائیل وارد میشه، چندان رفتارهای او رو تا وقتی که این فشارها محدود به افکار عمومی است تغییر نمیده. خب این تا حد زیادی درسته، اما نکته‌ای که هست این که ما از این موضوع چه توقعی داریم؟ آیا توقع داریم که مثلا غرب و سازمان‌های بین‌المللی که حتما متأثر از ساختارهای قدرت در دنیا هستن با فشار روی رژیم صهیونیستی رفتار رو تغییر بدن؟ آیا اگر توقع ما این هست، خب توقع نادرستی است. اما سمت دیگر ماجرا اینه که شما در واقع این اتفاقات رو، این تلاطم‌ها و التهاباتی رو که طبیعتاً در بطن خودش در افکار عمومی اتفاق افتاده و سرریزش به ساحت سیاست مسئولان و بعضی از دولت‌ها و کشورها و حتی ساختارهای بین المللی رو مجبور میکنه به اینکه ولو برای حفظ ظاهر هم که شده موازی رو اتخاذ کنن در رابطه با رژیم که در حال تاتی در واقع این موازی رو نمیگرفتن، توقعمون از اینها در واقع یک توقع تبیینی و اقنایی هست. و اگر یک توقع تبیینی و اقنایی داشته باشیم ناظر به اینکه در حقیقت بتونیم ماهیت توسعه طلبانه و ماهیت ضد انسانی رژیم رو در واقع بیشتر این حرکات نشون بدن، این شکلی اگر به ماجرا نگاه کنیم این انزوا و این فشارها حتما در واقع کارکرد دارن و در همون حد هم باید ازشون توقع داشت. و توی این فضا پس نکته مهم اینه که این رو به اندازه تأثیری که دارن و به اندازه در واقع ظرفیتی که دارن ازشون توقع داشته باشیم. طبیعتاً این تغییر نگاه توقع ما رو و در واقع انتظاری که از تأثیرات این حرکات اجتماعی داریم، حرکات بین المللی و اعتراضات افکار عمومی هم داریم، تنظیم میکنه. خب با این نگاه یکی از اتفاقاتی که افتاده تنش رژیم با کشورهای غربی هست. ببینید یه سری کشورها مثل انگلیسی ها، مثل فرانسوی ها و حتی تو کشور اروپایی بلژیکی ها، خب اینها تحت تأثیر صعوبت و تحت تأثیر کشتارهای وحشیانه و اقدامات وحشیانه که رژیم داره انجام میده، خب شاهد اعتراضات شدیدی در ساحت افکار عمومی بودن. مثلا تو انگلیس توی این چند ماه اخیر ما به طور مکرر شاهد برگزاری تجمعات راهپیمایی‌ها در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت نسل کشی اسرائیلی ها رو داشتیم. توی این فضا خب طبیعتاً مخصوصا کشورهای اروپایی که خب به نسبت آمریکایی ها قدری در ملاحظه کردن افکار عمومی دست بساتر حرکت میکنن، مجبور شدن و حتی در واقع علی رغم شاید میل باطنی خود مسئولین این کشورها، مجبور شدن بعضی از موازی رو تعدیل کنن، حمایت‌های خودشون رو از رژیم تعدیل کنن، حتی توی بحث بعضن تحریم تسلیحاتی و یا توقف ارسال محموله‌های تسلیحاتی تجدید نظر، حداقل در ساحت رسانه و افکار عمومی و در ساحت علن موازی رو اتخاذ کنن که به نوعی بتونن این فشار افکار عمومی رو که در داخل کشورهای خودشون علیه اقدامات اسرائیل به شکل در واقع عجیب و غریبی در سه دهه اخیر در واقع هم غلیظ‌تر شده و هم کمیت این اعتراضات بیشتر شده رو از قدری از زیر بار این فشارها در واقع بتونن بیان بیرون. نکته مهم دیگه تو خود منطقه، خب ما تا پیش از هفته اکتبر تحت تأثیر توافقنامه که بین رژیم صهیونیستی و البته با هدایت آمریکایی‌ها در حال پیگیری بود، قرار بود که روابط عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه و کشورهای عرب و مسلمان هم پیگیری بشه. خب این از بعد از هفته اکتبر و بعد از حتی شدت یافتن اقدامات رژیم و سیاست‌های ضد انسانی که در نوار غزه داره پیگیری می‌کنه، تعلیق رفته، به اغما رفته و فعلاً به نوعی دیگه نمیشه به همون راحتی که تا پیش از این اتفاقات راجع به عادی سازی حرف میزدن مسئولین این کشورها، الان به همون راحتی در واقع راجع به اون حرف بزنن. ما حتی در هفته های اخیر یک کشورهای مثل امارات متحده عربی رو، خب جزو کشورهایی است که روابط سیاسی هم با رژیم دارن، موازی رو از اونها شاهد بودیم که به دلیل اینکه آش سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم به حدی شور شده که با جدی شدن بحث مهاجرت مردم غزه و پاکسازی قومی نوار غزه از اهالی بومی خودش، حتی اعتراض این قبیل کشورها مثل امارات متحده عربی رو هم در واقع برانگیخته. تو کشورهای عربی به هر حال امارات جزء کشورهایی هست که روابط نزدیکی رو با رژیم داشته در دو سه دهه اخیر. و نکته بعدی در خود سازمان ملل هست. خب ما توضیح دادیم راجع به اعتراضات افکار عمومی در بعضی از ساختارهای سازمان ملل مثل شورای امنیت و یا در واقع مجمع عمومیشون به دلیل اتفاقاتی که توی غزه داره میفته و سیاست‌های نظامی و در واقع کشتار جمعی که اسرائیلی‌ها دارن در غزه پیگیری میکنن، در چند مورد بعد از 7 اکتبر شاهد بودیم که سازمان ملل به شورای امنیت خواستار آتش بس فوری در غزه بودن که خب جملگی اینها با وتوی ایالات متحده آمریکا در واقع از دستور کار خارج شده. خب این یک طرف قصه این رو نشون میده که خب به هر حال حمایت آمریکایی‌ها تا بالاترین سطوح ساختارهای بین‌المللی از اسرائیل ادامه داره و دارن نسل‌کشی که اسرائیلی‌ها در غزه انجام میدن رو آمریکایی‌ها دارن تسهیل میکنن و هموار میکنن. سمت دیگر قصه اینه که شما افکار عمومی رو میبینید که شاهده که ساختارهایی مثل سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل که قرار بود پاسبان صلح و امنیت و آرامش بین المللی باشن، با این اتفاقات داره ناکار آمدیشون در افکار عمومی